امروز شنبه 17 سپتامبر 2016 است. موضوع بحث در واقع مربوط می شد به ایدئولوژی های جامعه شناسانه، در واقع مفهوم اون به نوعی از ایدئولوژی. مفهوم ایدئولوژی رو یک صحبت هایی راجبش کردیم، پس از اون وارد این مبحث شدیم که اساساً جامعه شناسی به عنوان شاخه یا بخشی از علوم اجتماعی جدید چه معنایی به طور کلی میتواند داشته باشد و در نزد ما ایرانی ها چه معنایی پیدا کرد. وجوهی از اون رو هنوز صحبت نکردیم، ولی در واقع بحث اساساً مربوط، بخشش مربوط میشد و می شود به تأسیس علوم اجتماعی جدید که چه شرایط امکانی در این کشورهای اروپایی داشت و چگونه این تأسیس شد یا بنیادگذاری شد و چه معنایی داره. و این بحث در ادامه خودش در واقع ما رو می کشون به مسائل مناسبات اجتماعی اقتصادی اجتماع بشری که یک شأن دیگری بود از حیات اجتماعی انسان که عمدتاً چند 2000 و اندی سال در واقع صرفاً اندیشه های سیاسی و به خصوص اندیشه سیاسی یونانی اون وجه مناسبات سیاسی رو مبنا قرار میداد، اون وجه اجتماعیش به اصطلاح مورد کمتر یا به نوعی مورد توجه قرار نمی گرفت. از اونجایی که ما احتمالاً این جلسه آخرین جلسه ایه که در این زمینه در مباحث نظریش صحبت میکنیم، من یک سری رؤوس مفهومی این مطالب رو اینجا مطرح میکنم مجددم و به اصطلاح اگر به نوعی هم مروریست بر مطالب گذشته و هم در واقع وارد یک وجه دیگه ای از صحبت میشیم که به دو مفهوم دولت و جامعه مدنی هم بر میگرده. یعنی اگر اون شأن سیاسی مناسبات انسانی رو، اندیشه سیاسی رو که نهایتا دولت، مفهوم دولت ازش بیرون میاد و اون قسمت اون وجه مناسبات اجتماعی اقتصادی رو که متمایز هست از دولت به لحاظ معنایی، اونو قسمت مناسبات اجتماعیش رو به نوعی مفهوم جامعه مدنی از توش استخراج شد که توسط قبلا اشاره کردیم، حالا هم دوباره اشاره خواهیم کرد که توسط بخشیش عنوان علم اقتصاد سیاسی توسط آدام اسمیت و آدام فرگوسن مطرح شد که بعداً هگل بورگرلیشه گزلشافت و ازش به اصطلاح توضیح داد در فلسفه سیاسی خودش و در واقع همون جامعه مدنی مد نظر هست. ولی من این کلیاتو گفتم، حالا یه مقدار مشخص‌تر یک سری رؤوسی رو من اینجا مطرح میکنم و راجبش صحبت میکنم. اونچه که میگم مبنای مجددا این صحبت ها باز هم کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی است. بخشش اصل بنیادهای نظری علوم اجتماعی و یه بخشش البته از فصل‌های مختلف. این فصلی که امروز هم یه مقدار بیشتر بهش خواهیم پرداخت، فکر کنم عدالت اجتماعی در نظریه عنوان فصل هست. بله، نظریه عدالت در اندیشه ابن خلدون و تجدید مطلعی دو فصل است. البته ممکنه پراکنده از فصلهای دیگه هم صحبت شده باشه. بس زمانی که از اندیشه اجتماعی جدید صحبت میکنیم، به نوعی معنی این معنا رو با خودش داره که اندیشه سیاسی قدیم به نوعی این وجه اجتماعی رو نداشت. عمدتا اگر یادمون باشه پلیس در اندیشه سیاسی یونانی کاملا بار سیاسی داشت و مناسبات سیاسی شهروندان رو مورد توجه قرار میداد. اون جنبه اجتماعی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی زندگی یونانی رو مورد توجه قرار نمیداد اون بچه سیاسی. بعد وقتی که گفته میشه اندیشه اجتماعی جدید با مخالفت و نقادی اندیشه سیاسی قدیم و مبانی آن آغاز گردید، روشن میشه که یعنی این که این وجه اندیشه از فکر اجتماعی که به مناسبات غیر سیاسی انسان ها میپرداخت، این در اندیشه یونان قدیم وجود نداشت و صرفا به مناسبات سیاسی محدود می شود. به عبارت دیگر روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی در تأملات فلسفی یونانیان و اندیشه سیاسی یونانی به نوعی وجود نداشت. این نتیجه که دیو می شود. به همین دلیل پیش از این هم گفتیم، اگه یادمون باشه، مثلا از جمله کسایی که ما بیشتر شهرت دارن احسان طبری بود که از جامعه شناسی مثلا فارابی صحبت کرده بود و فارابی متأثر از اندیشه های یونانی بود. طبیعتا اندیشه یونانی که خودش فاقد توضیح مناسبات و روابط اجتماعی اقتصادی بود، که علم علوم اجتماعی از اونجا میبایست بلند بشه، طبیعتا عنوان کردن جامعه شناس به مثلا فارابی یک اساسا خطاییست بنیادی، یعنی اساسا مبنا نداره. این به همین دلیل گفته می شود که اطلاق اصطلاح جامعه شناسی به فلسفه سیاسی افلاطون و ارسطو، حالا بعضیا به افلاطون و ارسطو نسبت میدن، مثلا احسان طبری اینو به فارابی نسبت داد که اون خودش تازه اساتیدش افلاطون و ارسطو بودن، ناشی از بی‌توجهی به مبانی این فلسفه هاست. این روشن. پس تا آغاز دوران جدید مناسبات اجتماعی اقتصادی موضوعیت علمی پیدا نکرد، یعنی از اونجایی که اساسا مورد تأملات فلسفی یا اندیشه قرار نگرفته بود، هیچگاه موضوع علمم قرار نگرفت تا زمان تلاشی فلسفه. اینو عمدن اینجا میخونم و یک کمی راجبش توضیح میدیم که یه مقدار برداشت دقیق تری نسبت بهش داشته باشیم. امروز روز شما با خیلی از اهل سیاست مثلا روز که صحبت میکنید، مثلا میگه که فلسفه دیگه دورانش گذشته، تاریخ مصرفش تموم شده، دیگه مربوط به چیز نیست. اون چیزی که این گروه آدم ها میگن دقیقا در واقع یه زمانی درست بوده، یعنی زمانی بوده که فلسفه هیچگاه راه رو باز نمی کرده که اندیشه های سیاسی اجتماعی هم بتونن مطرح بشن یا شکوفا بشن. فلسفه به عنوان یک کل منسجم راجع به همه چیز اظهار نظر میکرد که عمدتا وجه غالبش هم مناسبات سیاسی بود. و ولی از زمانی که مناسبات اجتماعی اقتصادی کم کم موضوع تأملات بشر قرار میگیره و گفتیم از جمله مناسباتی که آدام اسمیت یا فرگوسن یا چیز به عنوان علم اقتصاد سیاسی مطرح میشه، میبینیم که یک حوزه دیگه، یک قلمرو دیگه از مناسبات اجتماعی انسان ها مطرح میشه یا به اصطلاح شناخت آروم آروم شناخته میشه و اون تبدیل میشه به موضوع علم جدید، چیزی که در فلسفه قدیم به عنوان یک کل منسجم که راجع به همه چیز کلی اظهار نظر میکرد. اینجاست که گفته میشه که فلسفه تلاشی فلسفه به عنوان یک کل منسجم، فلسفه خودشو در واقع علم کل هستی میدانست و فکر میکرد که راجب کل هستی همه چیز علمی میتونه اظهار نظر کنه، در صورتی که بعدها گفتیم که اساس در واقع فراهم شدن شرایط امکان علوم اجتماعی این بود که حوزه مناسبات اقتصادی اجتماعی کشف شد و شناخته شد. از جمله کسایی که این کارو کرد مثلا مارکس بود، پیش مثلا خب بسیاری از کسای دیگه هم هستن، مثلا توکویل هم هست، اینا متأخرترن، بعدن خب بنیانگذاران جامعه شناسی جدید کسای دیگه مثل امیل دورکایم یا کسای دیگه که اینجا صحبت کردیم اینا هست، ولی اهمیت اون برای ما حالا مهم نیست. مهم اینه که این حوزه شناخته میشه، حوزه مناسبات، قلم روی مناسبات اجتماعی، و کم کم میتونه به موضوع یک علم جدید تبدیل بشه. این پس این جمله پس تا آغاز دوران جدید مناسبات اجتماعی اقتصادی موضوعیت علمی پیدا نکرد، یعنی تا زمان تلاشی فلسفه به عنوان کلی منسجم که امر اجتماعی رو به عنوان یک امر مستقل از مناسبات سیاسی هنوز نمیشناخت بشر یا توضیح نمیداد و نسبت به دولت، نسبت به حالا یا دولت یا امر سیاسی. پس وقتی گفته میشه تأسیس علوم اجتماعی جدید به نوعی بر ویرانه‌های فلسفه به عنوان کلی منسجم بنیاد گذاری شد، یک چنین معنایی ازش بایستی حاصل کنم. من کوششم اینه که این جملات و این معناها از خود کتابه، من اینا رو به عمد اینجوری برداشتم و اینجا مطرح میکنم که در نگاه اول آدم فکر میکنه که اینا که مقدار با هم زد و نقیزه، چجوری فلسفه بر ویرانه های فلسفه که اون چه ویژگی هایی داشته، اون فلسفه که در واقع مورد نقادی قرار گرفته و از یک کل منسجم سرسختی به صلاح اونو توش یک شکافی، یک به صلاح چیزی وارد کردن که تونست راهی رو باز کنه که یک حوزه دیگه مطرح بشه. پس از این طریق میتونیم بگیم راه تمایز دولت و جامعه که همون وجه اجتماعی اقتصادی یک اجتماع هست، مناسبات انسانی است، راه تمایز این دوتا مفهوم یا این دوتا حوزه فراهم میشه، هموار میشود. هابس اینا رو که همه رو میگیم به نوعی روشون یه مقدار صحبت کردیم، از نخستین متفکرانی بود که به مناسبات اجتماعی توجه کرد، همین بچه که الان راجبش صحبت میکنیم.
به گفته لو اشتراس، در سرزمینی که ماکیاولی هموار کرده بود و در گسست بنیادین با نظام ارسطویی، یعنی با مصنوع دانستن جامعه و با تمایزی که میان وضعیت طبیعی ناتور سوشتان و وضعیت اجتماعی قائل شد، راهی به سوی اندیشه سیاسی جدید هموار کرد. من این گرچه اینا روشنه، ولی نخستین کسی که میگه که هابز از نخستین متفکرانی بود که به مناسبات اجتماعی توجه کرد، اون اومد از یک وضعیت گفت که انسان از یک، اول اینجوری بگیم، ارسطو همه مناسبات اجتماع و انسان را امر طبیعی تلقی میکرد، یعنی در واقع اون معنایی که ارسطو از امر طبیعی منظورش بود این بود که یک چیزی بیرون انسان در واقع این رو به انسان تحمیل کرده، یعنی در واقع این قانونمندی ها از بیرون بر انسان تحمیل شده است. مثل مثلا میگفت که این که مثلا یک برده است امر طبیعی است، این که زن مثلا شهروند نیست امریست طبیعی، این که انسان اصلا اجتماعی مثلا زاده شده یا چیز مجبوره توی اجتماع چیز بکنه، این یک امر طبیعی است. یعنی
طبیعی رو کی آموزش بودشته؟
اون اینجوری میگفت، اون میگفت که یک نیروی که ما حالا اسمشو بذاریم امر طبیعی، اون به صلاح این چیز رو، این قانونمندی ها رو و این قوانینی که این زندگی برش داره میچرخه، میگه اینا گذاشته شده. یکی میگفت خدا این کار کرده، یکی میگه که طبیعت. خب منتاش اون طبیعت، حالا برداشتی هم که به صلاح حالا هابس میکنه، هابس میاد میگه که از یک مناسبات ناتور سوشتاندی صحبت میکنه، یعنی وضعیت طبیعی که انسان توی اون حالت، همون جملات معروفش که انسان گرگ انسانه، انسان خودش رو تا اون جایی با هم میجنگن، تا اون جایی با هم دیگه نظام میکنن که بقا و موجودیت خودشون رو به خطر میبینن و فکر میکنن که بهتر اینه که یک قراردادی و با هم دیگه روش مصالحه کنن و از وضعیت طبیعی خارج بشن. فکر هابس نکته‌ای که توش هست اینه که یک باره میگه که خروج از وضعیت طبیعی و وارد شدن به وضعیت اجتماعی میگه امریس قراردادی. اگر خوب بهش توجه کنیم میگه یک امر انسانی است. این آغاز یک به اصطلاح یک تحول بسیار بزرگیه که میگه که مناسب، حالا البته بعدا مثلا لاک یه جور دیگه اونو تفسیر میکنه، ولی اصل قضیه اینه که دریافتی که اون از طبیعت داره با دریافتی که اندیشه های قدیم که متأثر از اندیشه ارسطویی داشتن، اساسش یک باره تغییر میکنه و اینه که مناسبات انسان ها و هابس میگه که همون جور که خدا بشر را آفرید، انسان اجتماع را آفرید و انسان خودش اجتماع رو، یعنی اجتماعی که بیرون ناتور سوشتنده، یعنی اون قسمت رو اونو انسان آفرید، یک شباهتی ایجاد میکنه. ولی اگر یادمون باشه لاک گفته بود که نه این اجتماع این از اول وجود داشته، انسان ها هم هم گرگ هم نبودن، انسان ها با هم دیگه میتونستن خوب کم و بیش خوب زندگی کنن و با هم دیگه در وجه غالب در صلح و همزیستی زندگی میکردن. ولی خب از اونجایی که جامعه است و اجتماع انسانی است، در بعضی مواقع دچار بحران میشد این مناسبات اجتماعی و همین خاطر دولت ضرورت پیدا کرد که اگر گاهی انسان ها میخوان گرگ همدیگه بشن، به اصطلاح اون دولت بتونه این نقش رو ایفا کنه که این جلوه این چیز. این خیلی با قول معروف زبان ساده این چیزه، ولی به زبانی یه مقدار مفهومی تر من الان بخونم این روشن میگه. میگه که با وارد شدن مفهوم وضعیت طبیعی برخلاف ارسطو، مفهوم فرد پیش از جامعه و دولت به عنوان عامل مؤسس آن، یعنی هم عامل مؤسس دولت و هم عامل مؤسس اجتماع، برای نخستین بار با فلسفه هابس با نطفه هاش ریخته می شود. این روشنه تا اینجا، برای اینکه وقتی که هابس مطرح کرد انسان خودش، انسان ها خودشون متوجه شدن که باید برای اینکه از وضعیت طبیعی خارج بشن و برای اینکه بقای خودشون رو حفظ کنن بایستی از اون وضعیت خارج بشن و اجتماع جدیدی رو و وضعیت اجتماعی جدیدی رو منتاش میگو بر اساس قرار داد. حالا خیلی فلسفش جنبه های دیگه هم داشت، بعد میگفت که وقتی که انسان ها با هم دیگه توافق کردن اجتماع جدید درست کردن، همه اراده خودشون رو به حاکم مطلق واگذار میکنن. مثلا هابس به حاکم مطلق یعنی یک چیز هم اعتقاد داشت، ضمن اینکه ابن نخستین کسیست که انسان رو به عنوان فردی که میتواند پیش از دولت و جامعه نقش ایفا کنه، ضمن اینکه اینو بنیانگذاری میکنه، ولی در این حال یه دفعه در زمینه دولت به حاکم مطلق باور داره و میگه که انسان ها همه این چیزشون رو، این ارادهشون رو به اون حاکم مطلق منتقل میکنن، انتقال میدن و اون نماینده ایناست. خب بس با فارد کردن مفهوم وضعیت طبیعی برخلاف ارسطو، مفهوم فرد پیش از جامعه و دولت به عنوان عامل مؤسس آن برای نخستین بار تثبیت شد. اما هابس دولت را به جامعه مدنی فروکاست، چرا که هنوز تمایز روشنی میان هیئت سیاسی جامعه و جامعه مدنی قائل نشده بود. یعنی در زمان به لحاظ مفهومی و به لحاظ اندیشه‌ای هابس هنوز موفق نشده بود که دو تا حوزه مستقل از هم دیگر رو، که یکیش جامعه است که همین این بر پایه فرد انسانی ساخته میشه یا شکل گرفته یا به صورت خودجوش ایجاد شده، میگه این دوتا حوزه رو هنوز تو اندیشه های هابس ما مفهومی و مفاهیمش رو نمیتونیم راحت پیدا کنیم مجزا و سریع، ولی آغاز این فکر و این که به این دو مفهوم کم کم شکل میگیره، منظور دولت و جامعه است، این از هابس شروع میشه. جان لاک در مخالفت با هابس برام بود که وضعیت اجتماعی با ایجاد دولت به وجود نمی آید
بلکه جامعه مدنی پیش از قرارداد اجتماعی و استقرار دولت وجود دارد. یعنی چی؟ منظورش اینه که لاک گفته بود که اون تصوری که هابس میگه که انسان ها گرگ هم دیگن، وضعیت طبیعی است و برای اینکه از اون خلاص بشن و نجات پیدا کنن به این مصالحه میرسن که با هم همزیستی کنن، قرارداد ببندن و دولتی برای خودشون درست کنن، حالا یا یک حاکم مطلقی بر خودشون سیطره پیدا کنه که بتونه بقایشون رو حفظ کنه. میگه که اینجوری نیست. هابس معتقده که اون نطفه های اجتماع به صورت خودجوش اساسا با انسان بوده، یعنی این وضعیت طبیعی و خروج از وضعیت طبیعی به اون معنایی که هابس میگه رو اونجوری از توضیح نمیده. میگه جان لاک در مخالفت با هابس برام بود که وضعیت اجتماعی یعنی خروج از وضعیت طبیعی با دولت به وجود نمی آید، بلکه جامعه مدنی که شکل پیشرفته اون مناسبات اجتماعی اقتصادی انسانه، جامعه مدنی پیش از قرارداد اجتماعی و استقرار دولت وجود دارد و تنها وظیفه دولت با تکیه بر قوه قهریه جلوگیری از به هم خوردن نظم خودجوش و طبیعی جامعه مدنی است. این تفاوت هابس با لاک. لاک میگه که این به اصطلاح این حوزه ها از قبل به صورت خودجوش وجود داشتن. این تمایز رو منتشر لاک یه جوری توضیح میده، این که چگونه شکل گرفته روی اون خیلی با هابس خیلی تفاوت داره، ولی بیشتر میاد از اون جنبه که ما بررسی میکنیم. لاک این دو تا حوزه اجتماع و دولت رو بیشتر از هابس به لحاظ معنایی دو تا قلم رو، دو تا حوزه رو توی اندیشه های سیاسی لاک میشه دید. حالا اینکه اون تاریخ به قول معروف آغازینش رو چگونه توضیح میده با لاک و هابس با هم دیگه فرق داره. از نظر لاک گذر از وضعیت طبیعی به وضعیت اجتماعی، گذار از حالت جنگ همه علیه همه نیست، همه چیزایی که قبلا توضیح دادیم، بلکه تثبیت آزادی و مالکیتی است که در وضعیت طبیعی وجود داشته است. اینم میدونیم که ما چون حالا اون جنبه هاش زیاد قبلا که میخوندیم، لاک فیلسوفیست که مسئله دستگاه فلسفی خودشو در حوزه حالا اندیشه سیاسی آزادی رو با مالکیت توضیح میده، مفهوم آزادی رو با مالکیت. اگر یادمون باشه میگفت که انسان ها کم کم که شروع میکنن به تولید و مالکیت براشون مطرح میشه، این اضافه تولید مثلا نقش ایفا میکنه، ولی حالا قبل از اینکه این چه فونکسیون و چه کارکردهای اقتصادی داره و چه تأثیراتی روی مناسبات انسانی میذاره اون جنبش رو ما مطرح نمی کنیم، ولی از این جنبه که شما انسان بدون اینکه مالکیت رو در واقع تجربه کرده باشه و بدون اینکه این پروسه مالکیت شخصی رو طی کرده باشه، اساساً امکان تحول تاریخی نمیتونسته داشته باشه. تنها چیزی که میتونسته انسان رو به پیشرفت و به تحول واداره امر مالکیت بوده و مالکیت هم زمانی میتونست معنی داشته باشه که نوعی آزادی برای به اصطلاح حفظ اون یا به اصطلاح تقویت اون میتونست وجود داشته باشه. من فقط اینو حالا فعلا نمیخوام زیاد راجبش توضیح بدم. قبلا البته اون موقعی که لاک و هابس و روسو اینا رو میخوندیم یه مقدار بیشتر راجب اینا صحبت شده. در اندیشه لاک تمایز میان دولت، ولی لاک نمیگفت دولت، هنوز اون یک کلمه ای داشت بهش میگفت پولیتیکال سوسایتی، یعنی جامعه سیاسی، و جامعه به معنای دقیق کلمه یعنی دولت و جامعه. گفتیم که لاک هنوز کلمه دولت رو به کار نمی برد، بلکه میگفت پولیتیکال سوسایتی و جامعه به معنای دقیق کلمه، به عنوان دو مفهوم خیلی مشخص، نه باز هم ولی به طور باز هم به طور ضمنی حدودا دیگه توی اندیشه های لاک میشه اینو پیدا کرد که لاک به طور ضمنی و غیر صریح دو معنا رو که یکی همون جامعه سیاسی باشه و یکی جامعه غیر سیاسی که متمایز از اون هست، این دوتا رو توی اندیشه های لاک میشه پیدا کرد. در نوشته های لاک نشانه های وجود دارد مبنی بر آگاهی در نوشته های لاک نشانه های وجود دارد مبنی بر آگاهی او به نوعی تمایز میان دو مفهوم دولت و جامعه مدنی، همون که جامعه سیاسی و جامعه غیر سیاسی، یعنی همون دولت و جامعه مدنی. اما نخستین بار مفهوم جامعه مدنی را آدام فرگوسن در رساله در باب تاریخ جامعه مدنی، رساله‌ای داره به نام در باب تاریخ جامعه مدنی، مطرح کرده است و هگل این مفهوم جامعه مدنی آدام فرگوسن رو در واقع از اون میگیره، از اون وام گرفت و در تمایز با مفهوم دولت به کار بود. شاید نخستین متفکر یا فیلسوفی که با صراحت کامل دو حوزه رو و تمایزاتی که این دو حوزه با هم دارن به نام گفته فیلسوفان دیگر مطرح میکنه، نخستین که فرد ابتدا هگله که این کارو میکنه، منتهاش ابتکاشو از اقتصاددانان سیاسی اسکاتلندی که همین آدام اسمیت و آدام فرگوسن میگیره و یه بخشش هم که مربوط به فلسفه خودش بوده، فلسفه سیاسی خودش که راجب دولته، و این دوتا رو ترکیب میکنه. هگل مفهوم جامعه مدنی را از آدام فرگوسن وام گرفت و در تمایز با مفهوم دولت به کار برد. هیچ فیلسوفی پیش از هگل این حوزه اینوری رو، جامعه مدنی رو، در دستگاه فلسفی خودش نداره، توضیح نداده پیش از اون. منتهاش اون قسمت دولتش هم از حالا صحبت میکنیم که یه تیکه هایش رو از کسای دیگه میگیره. اما آدام فرگوسن جامعه مدنی رو چجوری تعریف میکنه؟ آدام فرگوسن میگه جامعه مدنی قلمرو منافع و فردی است. و دولت رو چگونه تعریف میکنه؟ میگه دولت حوزه منافع عمومی است یا مصلحت عمومی است. یعنی این توضیحیه که اون مطرح میکنه که شما در مناسبات اجتماعی اقتصادی که ما به نوعی اونجا رو میگیم یه حوزه اجتماعی مستقل از سیاست و دولته، اونجا رو که جامعه مدنی هم بهش میگیم، اونجا اساسش منافع فردی است. یعنی هر چی زندگی اونجا جریان داره نهایتا شما میتونید بر اساس منافع فردی توضیحش بدید بر این مبنا. اما دولت جاییه که اگر نباشه همه ازش ضرر میبرن و اگر باشه خوبش باشه همه ازش سود میبرن. به همین دلیل دولتی که حالا ما یه صفت خوب هم اضافه میکنیم، دولت خوب یعنی دولتی که منافع عمومی رو در واقع نمایندگی میکنه، مصلحت عمومی. یه جمله هست راجب نه این نقل قول خودشه، این اصلا چیز خودشه، تعریف جامعه مدنی از خود آدام فرگوسون از توی یه رساله در باب تاریخ جامعه مدنی توی اون کتاب ابن خلدون عنوان چیزش هم نوشته، انگلیسیش هم نوشته. مثلا میگه در این ارتباط یه جمله و چنگی بود بخونم که حالا میادش خودش نپیداشم. پس جامعه مدنی قلمرو منافع فردی است و دولت حوزه منافع عمومی است. شما اگر ما این بحث رو بخوایم ببریم توی چیزهای نمونه های مناسبات اجتماعی انسان ها، خیلی راحت میشه این توضیح کلی رو در نمونه ها و مصادیق اجتماعی اقتصادی مناسبات اجتماعی اقتصادی انسان ها توضیح داد. یعنی شما حتی اینو از شما یه سرمایه دار توی یه جامعه با یک کارگر با یک کارمند، اینا همشون از یک ویژگی توی اون مناسبات بر اونا همه دنبال منافع فردی خودشون هستن. یعنی اگرچه اون کارگره اون یکی کارمند اون یکی سرمایه داره، ولی همشون منافع فردی خودشون رو تعقیب میکنن و انگیزه چیزشون
همینو در حوزه
مصلحت عمومی شریک. آره، آدام فرگوسن گفت نفع یا سود، همون که میگیم حوزه منافع عمومی است یا منافع فردی است، میگه سود یا نفع فردی انسان را به کار کردن و جستجوی مشاغل سودآور وا می‌دارد. اون از دیدگاه اقتصادی خودش توضیح میداده، موقعی که میخواسته تو سود و نفع و توضیح بده میگه انسان را وامی دارد و جستجو کنه مشاغلیه که سود بیشتر دارن. و شما هم اگر نگاه کنین علل قاعده همه انسان ها در سطوح مختلف و بر اساس توانایی که میتونن داشته باشن این جهت گیری رو علل قاعده دارن. این که ما از هر هزار تایی مثلا ممکنه 4 تا 5 تا 10 تا این خط رو دنبال نکنن اون مبنا نیست. آنچه که اصل رو توضیح میده اون مثلا 980 تاییه که این نظریه یا این تئوری روش میره.
باز اون رو درهم میکنن.
آره، اونم شاید به اصطلاح یه جور دیگه وانمود میکنن. آره، اینم میتونه درست باشه.
سمت و سو سوجویی بیشتری باشه تشویق میکنه اتومات من فکر کنم مردم تشویق باشن برای سوجویی.
آره حالا یه اشاره هم به این جنبه ها هست. ما به لحاظ تاریخی یه مقدار داریم، اول اینکه جامعه و مناسبات اجتماعی اقتصادی چگونه درست میشه، اینکه حالا در ادامه خودش یک به قول معروف آسیب شناسی هایی داره، یک به صدا اشکالاتی داره و فلان و اینا. این معنیش نیست که همه اونا مثلا آدم میتونه ازش دفاع کنه، ولی توضیح شکلگیری اون حوزه اجتماعی است که ما راجبش بهش میگیم مثلا جامعه مدنی. توانایی کسب ثروت هر فرد در سطح جامعه مدنی، توانایی کسب ثروت هر فرد در سطح جامعه مدنی در نظر آدام فرگوسن نه تنها نظم اجتماعی را به هم نمیزند، لا این چیزی که شما دارید میگی اون نظرش اینه، میگه که این هر که هر توانایی داره، یکی زیاد یکی کم یکی متوسط، اون میگه که این نظم اجتماعی رو به هم نمیزنه، بلکه در نهایت عاملی در جهت هماهنگی و انسجام اجتماعی نیز هست و در جهت هماهنگی میان نفع خصوصی و مصلحت عمومی هم خواهد بود. میگه نه تنها اونو به هم نمیزنه، بلکه در خدمت یک هماهنگی بین دولت و جامعه هم میشه. ما حالا میریم جلو یه مقدار یه جنبه های دیگرش هم توضیح داد. فرگوسن مینویسد اگر خیر عمومی یا همون نفع عمومی اساسی ترین موضوع مورد توجه است، یعنی همون مصلحت عمومی، خوشبختی افراد باید مهمترین موضوع جامعه مدنی باشد. یعنی به طور منطقی اگر من سود عمومی، نفع عمومی، خیر عمومی اساسی ترین موضوع دولته یا مصلحت عمومی است یا منافع عمومی است، توی جامعه مدنی خوشبختی افراد مهمترین موضوع شه. نخستین خیری که جمع، اینجا میتونیم به جاش بذاریم دولت یا اون منافع عمومی، نخستین خیری که دولت میتواند به اعضای خود بدهد این است که آنان را سخت به خود وابسته نگه. یعنی دولتی، دولت قوی و به حقی است و موفقی است که تونسته باشه اون جامعه مدنی یا اون شهروندهای خودش رو یا مناسبات شهروندی اونا رو به خود وابسته نگه داره. یعنی به عبارت دیگه شهروندانی که بتونه از مصلحت عمومی خودش دفاع کنه و از جایی که منافع عمومی خودشون داره حمایت، اونجا به اصطلاح اون اگر خوب باشه خود به خود شهرونداش هم وادار میکنه که حامیش باشن. معنیش اینه، اون جمله‌ای که می‌خواستم بخونم اومد، میگه خوشبخت‌ترین دولت آن است که اعضای آن او را گرامی‌تر بدارند. حالا یه مقدار چیزم هست ولی یک کمی مدینه فاضلی هم میتونه باشه، ولی اگر از اون حالت خیلی مطلق نگاه کردنش خارج بشیم، ما در سطح جهان باز هم میبینیم که بسیاری از اعضای دولت‌ها یا شهروندان یا مردمان کشورهای مختلف رابطه‌شون و نسبتشون با دولت‌هاشون با هم دیگه خیلی خیلی فرق داره. این برمیگرده به اون کیفیت نسبت و رابطه جامعه مدنی و دولت. مثلا یه جایی میبینید که شما خیلی جاها میبینید مردمانش اصلا چشم دیدن دولتشون رو ندارن. در یه جاهایی میبینید که مثلا توی این آلمان گاهن ما میتونیم دیده باشیم شنیده باشیم که دولت رو مرکل نمیبینن خیلی از اوقات مردم اینجا. اینجا یه جای دیگه ایو به عنوان دولت یا حوزه یا منافع عمومی خودشون میشناسن که بیشتر از اون دولت از اونجا دفاع میکنن. در هر حال میگه که دولت، خوشبخت‌ترین دولت آن است که اعضای آن او را گرامی‌تر بدارد و خوشبخت‌ترین مردمان. اینا مال همه مال آدام فرگوسن. و خوشبخت‌ترین مردمان کسانی هستند که به اختیار خود به جمعیتی وابسته باشند که پیوسته آنچه علاقه و سخاوتمندی و نیز آنچه حرفه آنان برای به کار گرفتن توانایی ها و فضیلت های خود ایجاب می کند در اختیار آنان قرار دهد. خوشبخت ترین مردمان کسانی هستند که بتونن با اختیار خودشون بتونن از حد اکثر توانایی ها و ظرفیت های خودشون در اون جایی که هستن بتونن استفاده کنن. معنی آره دیگه، یعنی این درست آره، این در روی همزمان با دولت و مردم و با همدیگه توضیح میده. شرایط رو فراهم کنیم، شرایط فراهم. اون قسمتی که گفتیم هگل بورگلیشه گزلشافت رو از آدام فرگوسن وام گرفت و بعداً فلسفید و اونو بیشتر توضیح داد و یک قلم روی کاملا مستقلی از دولت دید و توضیح داد. اون وجه دولتش هم متأثر بود از جلسه قبل از جیمز استوارت که صحبتی کردیم، که گفت که اون گفت برای حفظ مناسبات اجتماعی اقتصادی از استیتمن یعنی دولت مرد، اون هنوز از دولت و حکومت یا چیز همون منافع عمومی اون معنا رو هنوز مطرح نمی کرد. ولی هگل از اون استیتمن همین استوارت میل، جیمز استوارت در واقع پسر اون استوارت میل بود، پدر اون بود، اینو استفاده کرده. حالا میخونم. جیمز اشاره شد که به دنبال آدام فرگوسن، یعنی این متأخر تر از اونه، جیمز استوارت به صراحت به تمایز میان دو مفهوم دولت و جامعه مدنی اشاره کرد. جیمز استوارت با وارد کردن مفهوم سیاست مدار که برای استیتمن به کار رفته، این نکته را بیان کرد که اگر در رأس جامعه سیاست مداری وجود نداشته باشد، نظم جامعه یا نظم اجتماعی مختل و هیئت اجتماعی دچار تلاشی خواهد شد. اینو به لحاظ تئوریک و نظری اینو در واقع سوارت مطرح کرد، گفت که جامعه و دولت به صلاح دو تا حوزه مختلفن که حتما هم برای بقای جامعه دولت. اما از نظر استوارت نقش سیاستمدار تنها در جنبه نظارت و نمایندگی مصلحت عمومی آن محدود می شود.
تا آنکه استقلال جامعه مدنی نتواند در واقع از بین بره و شالوده هیئت اجتماعی متلاشی نشه. در این حد میبینه. تحلیل هگلی مفهوم دولت از مفهوم سیاست، اون روشن شد که سیاستمدار جیمز استوارد چه حالتی داره. اون فقط میگه که برای اینکه از این مناسبات اجتماعی و اون جامعه نگهداری بشه و بشه اونو و اونو حفظ کنه، حفظ بشه، سیاستمدار باید باشه. بدون اون به خطر میفته اون مناسبات. اما هگل، تحلیل هگلی مفهوم دولت از مفهوم سیاستمدار جیمز استوارد برگرفته شده، استفاده شده، ولی تفاوت داره. جیمز استوارد هماهنگی میان منافع خصوصی یا چی؟ یا جامعه مدنی و مصلحت عمومی یا دولت را امری طبیعی نمی‌داند. حالا یه مقدار بحث پیچیده تر میشه. گفتیم که اونجا پایین تر هم اشاره خواهد شد، چون آدام اسمیت هم میاد وسط. پیش از آدام فرگوسن، آدام اسمیت هم این دوتا حوزه رو که چگونه با هم دیگه هماهنگ میشن، بله، منظور امر اجتماعی، امر سیاسی، حوزه دولت، حوزه جامعه مدنی، این دو تا حوزه تنش ها میتونن باشن یا حوزه هماهنگی میتونه باشه. مثلا آدام اسمیت که حالا بعد پایین تر خواهیم خوند میگه که این دو تا حوزه اساسا تنش ساختاری و سرشتی و ماهیتاً تنشی با هم دیگه ندارن. اگر درست کار کن، درست شده باشه، اینا خودشون با هم هماهنگن، هماهنگی بینشون برقرار بشه. خب حالا میایم پایین. این میگه که جیمز استوارد هماهنگی میان جامعه مدنی و دولت را امر طبیعی نمی‌دانند. با توجه داشته باشیم که جیمز استوارد متأخر نسبت به مثلا آدام اسمیت که الان داریم صحبت می‌کنیم. در واقع به نوعی جیمز استوارد داره حرف آدام اسمیت رو مثلا چیز می‌کنه، میگه این هماهنگی امر طبیعی نیست، باید در واقع یه جوری این هماهنگی ایجاد بشه. ایجاد هماهنگی میان قلمرو منافع خصوصی در حوزه جامعه مدنی و مصلحت عمومی در سطح دولت امری طبیعی نیست. یعنی اینو دوباره جیمز استوارد میگه. اما آدام اسمیت این هماهنگی میان قلمرو منافع خصوصی یا جامعه مدنی و مصلحت عمومی در سطح دولت را امری طبیعی می‌داند. او می‌گوید، یعنی آدام اسمیت، اگر همه امتیازات و موانع را از سر راه آزادی طبیعی جامعه مدنی بردارند و هر کس تا جایی که از قانون تجاوز نکرده و به حقوق دیگران دست درازی نکند، حالا این همه این اگر را، و در بکار گرفتن توانایی ها و ابتکارهای خود آزادی عمل داشته باشد، به ضرورت جامعه آزاد و شکوفا ایجاد. یه بچه از صحبتش میتونه درست باشه، یعنی به نوعی آزادی انسان‌ها در فعالیت، در
کوشش برای زندگی بهتر یا کسب سود یا منفعتشون یا فلان. ولی اینکه از قانون تجاوز نکنن یا از حقوق همدیگه دست درازی نکنن، اینا اگر، خودش هم میگه اگر. ولی حالا بعدا یه جمله دیگه ای داره
اینجا، میگه سر راه آزادی طبیعی.
بله الان میخونم. اگر همه امتیازات، آدام اسمیت میگه، همه امتیازات و موانع را از سر راه آزادی طبیعی جامعه مدنی بردارند و هر کس تا جا
سر راه آزادی طبیعی، منظورش
چیه؟ یعنی همین آزادی که به نوعی جان لاک مثلا راجبش ازش صحبت میکنه، یعنی انسان ها به طور کلی آزادن، یعنی خودشون خودشونو به قول معروف نهیده، میگفت که اون یه قبلی میگفت که جملهش این بود که آدم ها به طور طبیعی دنبال سودن، دنبال منفعت خودشون، این یه حالت طبیعی داره دیگه ها. این من اینجوری میفهمم که اگر همه امتیازات و موانع را از سر راه آزادی طبیعی جامعه مدنی بردارند، یعنی اگر شما مثلا تبعیض توی یک جامعه نباشه، زورگویی نباشه و هر کسی به طور طبیعی بتونه از توانایی های خودش و از مثلا لیاقت های خودش بهره ببره، من اینجوری میفهمم. و هر
تضاد داره به نظر من.
چی بگو؟
اگه در چارچوب قانون
خاره دیگه، اگر
مثلا
اون قبلش درست میگی، قبلش هم همینو گفت. نه خب خودش هم همینو میگه، میگه اگر همه اون امتیازات و اون چیزا رو بردارید، یعنی اونا وجود نداشه، اگر اونا کار نکنه توی یک اجتماع، همون چیزی که شما میگید اینم میگه دیگه، میگه اگر همه اون امتیازات از سر راه برداشته بشه، از سر راه یک جامعه مدنی و هر کس تا جایی که از قانون تجاوز نکرده و به حقوق،
اینجا درست یه از قانون تجاوز نکرده، یعنی پس قانون خودش یک باریر، یک سد ایجاد میکنه در راه آزادی طبیعی. آزادی طبیعی مگر ما اینجور که تفسیر بکنیم، هر کسی با توان خودش هر جوری سودمند بشه، سود به دست بیاره، تکامل پیدا هزاران راه درست و نادرست باشه. خب اگه نادرست باشه پس با قانون جلوش رو بگیره، اگه قانون نباشه پس از راه غیر قانون، یعنی یه جوری هم قانون در حقیقت آزادی طبیعی رو که تو جامعه مدنی میتونه باشه یه مقداری کنترل میکنه.
برای اینکه یه کمی باشه، شما یه لحظه صبر کن، برای اینکه احتمالاً محتوای نظرات آدام اسمیت رو بیشتر بدونیم چیه، قبلش یه جمله میخونم، این شاید کمک کنه توی معنای جمله بالاتر، بعد شما صحبت کنید. آدام اسمیت میگه که عامل هماهنگی در نظریه اقتصادی که مطرح میکنه ناشی از عملکرد مکانیزم بازار است، یعنی اعتقاد داره که یک هماهنگی وجود داره. اساس تفکر آدام اسمیت اینه که در مناسبات اقتصادی انسان‌ها اگر دستکاری نشه، اگر زورگویی نباشه، اگر نمیدونم امتیاز و اجحافی در میان نباشه، میگه این قبلش هم گفت، این یک نوع یک هماهنگی طبیعی داره، وجود داره. نظریه آدام اسمیته، البته بعدها خب خیلی چیزاشو این دیگه قبول نیست، ما بیشتر برای این که آشنا بشیم که آدام اسمیت چی میگه یا اون چی میگه مدرم. میگه عامل هماهنگی در نظریه اقتصادی آدام اسمیت ناشی از عملکرد مکانیزم بازار است که چونان دستی نامرئی عمل کرده و مانع اختلال جامعه می شود. به
ببین یعنی آدام اسمیت بگه این جملهشو شنیدین، دست نامرئی چیست اقتصاد، فعالیت های اقتصادی، همیشه میگن که خیلی از اقتصاددان‌ها از یه جنبه هنوزم چیز دارن، میگن که شما اگر تو اقتصاد دستکاری کنید اونو اصلا به هم میریزید، چون اون خودش یک هماهنگی رو ایجاد میکنه که اون مثل یک کین هماهنگی رو ایجاد میکنه. آدام اسمیت میگه یک دست نامرئی است، بعد اونو میگه مکانیزم بازاره. خب این حالا شاید این کمک کنه برای اون جمله بالاتر. شما حالا بگید.
بگم درست اون چیزی که میخواستم بگم بگم الان. این قوانینی که به وجود اومده با آزادی طبیعی، به خاطر آزادی طبیعی به وجود اومده. یعنی هیچ وقت مزاحمتی برای پیشرفت جامعه نداره.
قوانینی که
به وجود اومده، این آزادی طبیعی که این قوانین رو به وجود اومده.
اگر
قانون
هم قانون مزاحمت میکنه اون دست طبیعی، یعنی قانون خیلی وقتا مزاحمت مزاحم اون دست طبیعی، البته بگم
یا جلوگیری میکنه،
نه حتی جلوگیری بده، البته با تفسیری که مثلا میگم در آخر مثلا زیاد سری مثلا این قوانینی که مثلا احزاب و اینا میذارن، خب در واقع یه سری میخوان اینا نقش اینو ایفا بکنن، کار این چیز نامرئی نادیده میگیره، میخوان از خودشون یه چیز درست کنه، اون مثلا محال حواس مزاحمت میشه، یعنی در حالی که اگه قانون گذار اونو بفهمه و قوانین میشه در جهت همون طوری بذاره که مزاحممون با دست نامرئی نشه. من میگم آدام اسمیت باید منظورش
دقیقاً
الا یعنی اون صدمه یک راه چیزهایی که چون اون چیزی که خود روشه انسان درسته که تو زندگی انسان بوده، یعنی اونو از مناسبات انسانی بوشه، ولی انسان خوش آگاهانه این کارو نکرده.
چرا آگاهانه نکرده؟ یعنی
انسان آگاهانه با هدفی کار نکرده، بلکه در طی مثل زبان مثلا آدم نمیده از اول بگه من میخوام یه زبان درست کنم،
خودجوشه، این
خودجوش
بده زبان، معادل خودجوش رو ما باید براش
کنیم، در اینی که رابطه انسان هاست، یعنی انسان اصلا بدون انسان که اینو معنا نمیده، اما انسان ها نمیده یه نفر یا دو تا دانشمند بیان بگن که حالا من میخوام این کارو بکنم، یعنی مثلا بازار این کار یا زبان این کار دیگه، این تیل برخوردهایی که برای بلدستان ها وجود اومده، یه زبانی وجود اومده که یه زبان در تیل یه چیز کامل میشه. حالا اگه یکی فکر کنه که میخواد مثلا یه زبان اسپرانتو درست کنه، مثلا مثال بزنیم بازار با اون زبان، که مثلا این بیاد از قبل یه سری چیز بذاره بگه این مزاحم روند تفیلی آدم مثلا اینو میگه، فکر کنم اینو
نه آره
من یه میفهم که همه چیز از قانون طبیعی به وجود و از این طریق به وجود میاد که انسان منافع شخصیش میخواد حفظ بشه و بیشتر بشه، به خاطر اینه که میان اجتماع درست میکنن و برای اینکه اجتماع درش اختلال به وجود نیاد قانون به وجود میارن و تمام این قانون ها حتی قانون دیگه حس به وجود میاره برای این به وجود میاره که به اصطلاح اون منافع بهتر حفظ بشه، ممکنه اشتباه باشه بعدا حزب دیگه این رو اصلاحش میکنه، یعنی تمام این قوانینی که به وجود میاد توسط احزابی که الان ما داریم یا مثلا از قبل دانشمندا و جامعه شناسا و این حرفا به وجود بودن برای منافع بشریت بوده و حتی موفقیت‌آمیز بوده بهش عمل کردن، موفقیت‌آمیز نبوده یه دانشمندای دیگه اومدن اصلاحش کردن. من اینجوری میفهم که این
دست قانون نمیگه
اون چیزی که تو میگی درسته، ولی به نوعی توی این موضوعی که الان ما داریم صحبت میکنیم بیشتر نظریه اقتصادی آدام اسمیته، که آدام اسمیت اساساً نظرش اینه که هماهنگی مناسبات و فعالیت‌های اقتصادی انسان اگر
توش دستکاری نشود، خود به خود یک هماهنگی با منافع عمومی یا مصلحت عمومی دارد. ببین فقط داره تو حوزه اقتصاد الان فقط
هست میشه در حوزه عرضه و
تقاضا. آره این همون، یعنی اون نظریه پردازیش توی حوزه فقط اقتصاده، بعدها این گرفته میشه توسط اینایی که الان اسپوردیم. ببین میگه که یک هماهنگی به طور طبیعی و به طور نامرئی وجود دارد میان کجا؟ میان حوزه منافع عمومی و حوزه منافع فردی، مشروط بر این که دستکاری نشود. این حالا خودش خیلی معنا داره. ببین به نوعی هایک به نوعی یک رگه قوی از همین نظریه آدام اسمیت رو در دوران جدید دوباره مطرح میکنه که اون چی که امروز در سطح جهان در توی اقتصاد داره مطرح میشه، اینا به اصطلاح به نوعی دستکاری اقتصاده. حالا ما این منحرف میشیم، اینو اجازه بده یک کمی دیگه یه جمله دیگه
بگم. بعد من اتفاقا من معتقدم با این دستکاری هاست که تکامل بگم.
اون بحث دیگه ایه. ما راجع به
این نه مقایسه اینو نمیگه.
آره
مزاحم همونه که میگه
نه اون فقط توی حوزه صرف به چیز اقتصادی ما داریم صحبت میکنیم، راجع به پیامد و نتایجش و درست اینا نه. ببین یه اخیرا من اسمشو یادم
بود، نظر آدم اسمی
ببین اخیراً یه اقتصاددان آلمانی یه نظریه داده، یه کتاب نوشته. البته من چیز ندارم، ولی فقط چون داشت معرفیش میکرد و راجع به موضوع کتاب صحبت میکرد، من فقط این کوتاه اینو میگم خارج میشه. اون نظرش اینه که این سرمایه‌داری که الان هست مثلا توی این آلمان، میگه این سرمایه این حکومت کنسرن ها که نیست، این حکومت کمونیست هاست. بعد میدونی چجوری توضیح میده؟ میگه که جایی که دولت میاد ورشکستگی بانک ها رو تقبل میکنه، کنسرن های اتومبیل سازی رو نمیدونم ورشکستگیشون رو اون ترشتوتسه میکنه پول بهشون میده، که میگه اینا کجاست مناسبات سرمایه داری؟ اینا دولت اومده وارد مناسبات سرمایه داری شده کمک میکنه به سرمایه دارا. بعد ما به این میگیم که این سرمایه داری، میگه که این اصلا سرمایه داری نیست. حالا من فقط خواستم این کمک کنه به معنایی که آدام اسمیت میگه، یعنی اون امر طبیعی یا هماهنگی طبیعی که توی این دوتا حوزه آدام اسمیت توی فکرش هست، میگه که اینا خود به خود اگر چیز باشه به صورت خودجوش هم محمود، این خودجوش خیلی مهمه، چون توی کتاب هایک هم این خودجوش رو باید چیز کرد. ببین مثلا شما هیچ کس نمیتونه بیاد بگه که زبان رو یک دانشمند یا یک گروهی از دانشمندان تأسیس کردن، برعکسش دانشمند
ارسطو میاد لوگیک زبان رو در میاره، یعنی زبانی که وجود داره زبان یونانی، ارسطو میگه این زبان برای لوگیک ساخته، یعنی چیزی که ساخته شده در دل یکی میاد
یا شما یک سری چیزایی از توش یک قانونمندی ها و یک قواعدی رو از توی اون در میاری و یک جوری ببین شما این فقط راجع به اون نیست، نهادی مثل اصلا پول خود مفهوم پول که چه معنا و چه کار کرده داره، اینو که اول کسی ننشسته اینو تعریف کنه بعد بگه که اینو حالا راش بندازیم استفاده کنیم، که این پول به صورت خودجوش وارد مناسبات اقتصادی شده، تدریجا دانشمندان اقتصادی هی تونستن اونو توضیح بدهن. به این معنا میگیم خودجوش
یه وسیله بوده ولی الان تمام جهان رو این طور
سرنوشت یادم نیست کلمه ایو میگه تی نه خودجوش نه از یه چیزه یعنی یه چیزی که خودش خودشو متحول میکنه خودش خودشو میسازه حالا بعدن اصطلاحش میگه حالا این دو سه تا جمله رو که بخونم فکر میکنم که با این صحبتهایی که کردیم یک کمی روشنتر میگه توجه داشته باشیم من جملاتی که دارم میخونم دو تا نظر هست جیمز استوارت نظرش اینه که این دو تا حوزه هماهنگی طبیعی ندارن و اینا دو تا حوزه ای هستن که به نوعی توشون تنش هست در واقع نقادی میکنه دیدگاه آدام اسمیتو همزمان ما داریم میگیم که آدام اسمیت چجوری فکر میکنه اون چیزی رو که جیمز استوارت قبول نداره جیمز استوارت هماهنگی میان منافع خصوصی یا جامعه مدنی و مصلحت عمومی یا دولت را امر طبیعی نمیداند میگه این هماهنگی اونجا کار ایجاد هماهنگی میان دو قلم رو چیز نیست ولی از نظر آدام اسمیت این هماهنگی میان این دو قلم رو امری طبیعی است چی میگه؟ میگه اگر همه امتیازات و موانع را از سر راه آزادی طبیعی جامعه مدنی بردارن حالا این آزادی طبیعی جامعه مدنی یعنی همون چیزی که گفتیم یعنی بدون دستکاری اون چی که شکل میگیره آره و هر کس تا جایی که از قانون تجاوز نکرده قانونم اون حتی قانون خودشو میگه قانون خودشو میگه قانون که درون این فعالیت آزاد هست
وقتی کسی رو مال میکنی میتونی آیا این صحبت از وقتی کسی رو مال میکنی میتونی منجر به نابودی مال دیگری بشی قانون طبیعی میگه نه
آره ولی آره
قانون به قانون
آره ببین شما این مثلا میگه با حقوق
ببینم برای مورد که ما باعث بخش کسی دیگری میشه
آره تو همین
بگم یعنی کسی ضرر نکنه تو استفاده
درست این در بنیادشه که این جالب توضیح میده میگه مثلا یه زمینی افتاده در این برای اولش مثلا یه زمین افتاده
یه جایی
یه کسی میگه این زمین رو آباد میکنه خوف میزنه گندم میکنه مال میگه این مال اونه
آره
بخاطر که از کارش
داره
یه راهی تجاوز کنی و قانون طبیعی به هم زنی
آره.
اینو اینجوری تعریف کنی یعنی توضیحات جدی سرمایه رو نمیده روزی ابتداش
آره.
یه قانون خودشو داره که تو مثلا رفتی میگی من اینجا رو به خانوادم آباد کردم اگه یکی بیاد اینو بخواد از تو بگیره اون جنگ و چیزا اونجا شروع میشه یعنی در حالی که تو آباد کردی به خانواده درست کردی
دقیقاً همینه
اون معنا رو بیشتر میگه
آره.
صحبت امروز رو نمیکنه
این حقوق دقیقاً اینجا آدام اسمیت هم وقتی میگه شما به حقوق دیگران تجاوز نکنید یعنی این که قبلش تو جملات قبلی که خوندیم گفته بود که اون جامعه مدنی جامعه خوشبختیه که هر کس بتونه توانایی ها و لیاقت های خودش رو به کار ببنده شما یعنی این حق رو داره که این اینجوری فعالیت کنه بعد شما اگر بخواید اینو از یه کسی سلب کنید به قول محمود الله
شما اینو که آواز کرده شما
آره بری خراب یا نظری اصلا از لیاقت و توانایش به حقوق اون شما تجاوز کردید از دیدگاه آدم اسمی آره میگه و هر کس تا جایی که از قانون تجاوز نکرده و به حقوق دیگران دست رازی نکند و در به کار گرفتن توانایی ها و ابتکارهای خود آزادی عمل داشته باشد به ضرورت جامعه آزاد شکوفا ایجاد خواهد شد این منظورش از آزاد شکوفا آزادی امروزی یا آزادی سیاسی نیست اون بیشتر همه چیو در وجه اقتصادیش داره آدام اسمیت توضیح میده میگه حتی آزادی اقتصاد بیشتر باید فکر کنیم که آزادی اقتصادی است یعنی همه کس آزاد از سود خودش رو
آزادی تنها آزادی
کسب
آزادی به کارگیری استعداد
آره این معنا رو اما عاملی که در نظریه اقتصادی آدام اسمیت این آزادی و شکوفایی را تضمین می‌کند سیاستمدار جیمز استوارت نیست. اون چیزی که گفت اون سیاستمدار باید بیاد که اون هماهنگی، عدم هماهنگی رو برقرار کنه، اینه که اون نیست که بر جامعه اشراف دارد و موجب هماهنگی می شود. عامل هماهنگی در نظریه اقتصادی آدام اسمیت ناشی از عملکرد مکانیزم بازار است که چونان دستی نامرئی عمل کرده و مانع اختلال جامعه می شود. ما بیشتر خواستیم آشنا بشیم با دیدگاه آدام اسمیت، آدام فرگوسن و به اصطلاح جیمز استوارت و به اصطلاح این که بعدن هگل. من اینجا قطع میکنم. بعد که کسی صحبت داشت کنه.
نه من این سوالم که قسمت آخرش مثلا اینجوری میفهمم که آخری آدام اسمیت بود دیگه.
بله.
معتقده که با دخالت کردن میتونه آدم این تعادل رو
نکردن اتفاقا برات
او یکی بود.
جیمز
گفت یه سیاستمدار میتونه
استیتمنت گفته بود که سیاستمدار لازمه، ولی در این حال از این صحبت ها ما میتونیم اینو متوجه بشیم که هم آدام اسمیت امر سیاسی رو به عنوان یک امر ضروری مستقل هنوز توی اندیشه هاست. خب طبیعی هم که نیست، برای اینکه اون یک اقتصاددان بود. از اون ورم متوجه میشیم که به اصطلاح مثلا جیمز استوارت به اصطلاح هنوز اون مفهوم دولت رو به عنوان حوزه منافع عمومی هنوز نمیتونه نظریه پردازی کنه. ما این اندیشه های یا این مفردات مهم متفکران اقتصادی یا غیر سیاسی یا فلسفی رو به این خاطر داریم میگیم که بعدا میخوام ببینیم که توسط هگل دو مفهوم دولت و جامعه مدنی چگونه تاریخاً با تکیه بر کدوم اندیشه های این متفکران تکمیل تر شده و به اصطلاح ترکیبی از اونا رو تونسته تدوین کنه. اینا همشون اقتصاد از دوره اصلا اقتصاددانان سیاسی اسکاتلندی معروف اونجا به روشنگری اقتصادی، یعنی همشون همون اواخر قرن 18 و قرن اوایل قرن 19 به اصطلاح دیگه،
یعنی هابسبورگ لاک زودتر از
اونه. آره اونا خیلی زودتر.
فکر کنم یه نوع دعوای هموناست. وقتی که هابس میگه که ما یه لویاتانی میاریم این تنظیم کنه جانب میگه این لازم نیست این طبیعی خودش بوده بکنیم همش در همون بحث میاد توی
اقتصاد. بله آره میاد همون جا
بحث هابس و لاک میاد توی اقتصاد.
درسته.
یعنی هابس که میگه یک لویاتان قوی باشه که این جنگ بین آدم ها جنوب شد که لاک میگه اصلا لازم نداریم این جنگ بین آدم ها اتفاقا نقطه اوجش درست کردن این بحث های لاک و هابس هم خیلی توی زمان توی اقتصاد نه هر زمان انگلیسی بودن دیگه در واقع همه مدت تو انگلیس بود انگلیس اسم از اون گروس بود
بردنی همون
این در واقع اونجا تو بعد به اقتصاد میرسه همون نگاه هابس و لاک.
اگر موافق باشید قطع میکنم ادامه صحبت رو.